هایی که میکنن و پست هایی که در واقع میگذارن، جلساتی که با جامعه نجوم دارن، پیگیری که تو این مطلب میکنن و من دقیق تر در جریان هستم، خیلی کمک کرده به ما. ولی همچنان این مسئله مسئله جدیه، موضوع علوم فضایی. مقام معظم رهبری هم توی دیدار اخیری که با اساتید دانشگاه داشتن در ماه رمضان خیلی اشاره واضحی کردند و گفتن که من انتقاد دارم به این که وقتی کشور در مشکل مالی قرار میگیره اولین بودجه که قطع میشه بودجه علوم پایه است یا کم میشه، و تاکید کردن باید به سمتی بریم که هزینه کردمون در علوم پایه به گونه ای باشه که یک حرکت پیوسته داشته باشیم، و از این عبارت استفاده کردن که بتونیم کارهای پیش دستانه بکنیم. موضوع شبکه سازی هم طبیعتاً مستثنا از این قاعده نیست، ولی کاریه که من امیدوارم بتونیم در آینده نزدیک انجامش بدیم. حداقل شاید بتونیم با مشارکت بخش خصوصی، با راه انداختن استارتاپ ها، کاری که سازمان تو این تقریبا یک سال و نیم گذشته خیلی جدی دنبالش بوده و زمانی میبره تا بتونه به اون نتیجهی برسه که جامعه بتونه درک کنه. من امیدوارم این پروژه هم به اونجایی برسه که در واقع بتونیم یک حداقل وبسایت داشته باشیم، یعنی ایده ما اینه رصدخونه ها توی اون وبسایت خدماتشون رو ارائه بدن و شما بتونید از طریق اون وبسایت خدمات رو از رصدخونه ها بگیرید. و ما اصلا هم نمیخوایم متولی این موضوع باشیم، بلکه شما اگر یک صاحب یک رصدخونه باشید میتونید خدماتتون رو اونجا ارائه بدید و بابتش هم حتی کسب درآمد بکنید، ولی حداقل منسجم باشه و در دسترس باشه تا یک برآورد خوبی هم از وضعیت رصدخانه کشور بتونه به کاربری که میخواد بهره برداری کنه بده.
بسیار عالی. امروز خیلی از تجهیزات رصدخونه ای ما واقعا در حال خاک خوردن هستن، یعنی نه تنها از اون طرف بودجه های علوم پایه حذف میشه، بلکه اون امکاناتی که داریم هم به خاطر همین عدم مدیریت ها، خیلی وقتا نبود شبکه و اینها، ازش استفاده صحیح و درست رو نمی کنیم. من میخوام از جناب دکتر طیبی هم یک سوالی بپرسم. توی بخشی که داشتید راجع به سند بالادستی صحبت میکردید، یک سوالی برای من پیش اومد، اینکه در سند بالادستی نقش بخش خصوصی چجوری دیده شده؟ آیا بخش خصوصی هم توی این حوزه میتونه ورود بکنه یا نه سند بالادستی ما کلن سند دولتی هستش؟ من یه مثال بزنم، توی همون پروژه هایی که آمریکا سالهای سال داشتش، تصور کلی عالم حتی این شکلی بود که موشک چیزیه که من میسازم، قطعاتی ازش جدا میشه و میفته تو دریا یا میفته تو خشکی و میسوزه تا قسمت نهایی به فضا برسه. وقتی که پرتاب ماهواره ها و پرتاب موشک ها دست بخش خصوصی اومد، تو این چند سال گذشته ما شاهد موشک هایی هستیم که حالا دیگه قطعاتی ازش جدا نمیشه و بیفته تو دریا، بلکه کل موشک رو یه جا میارن و فرود میارن. دلیلش هم خیلی مشخصه، بخش خصوصی داره از جیب خودش سرمایه میذاره، اما دولت آمریکا داشته از حساب مالیات دهنده ها میذاشته، بنابراین براش خیلی مهم نبوده که بخشی از موشک بیفته اون هزینه های بسیار بالای آلیاژ ها و اینها. آیا این بخش توی سنت های بالادستی ما توی حوزه هوافضا دیده شده؟ اگر دیده شده، بخش خصوصی چه کاری میتونه بکنه؟ یعنی خیلی مشخصا چجوری میتونه وارد بشه؟
بله، اولا در اون بحث بازیافت که اشاره کردین، حالا اون نکته شما فرمودین شاید موثر بوده، ولی بحثای تکنولوژیکی و فنی و علمی هم حتما بوده. یعنی به هر حال کشورهای مثل آمریکا یا شوروی یا روسیه بهتره بگم، اینها بالاخره به مرور زمان رسیدن به یک سری تکنولوژی ها و علوم و فناوری که تونستن مثلا کارشون منجر بشه، حالا در آمریکا مثلا به اسپیس شاتل که دیگه مثل قدیم لزومن این به ساق قسمت اعظمی از وسیله از بین نمیره، کل سیستم میره و بر میگرده، یا قسمت های کمی شاید حالت غیر بازیافتی داشته باشه. ولی در اتا سال شما قطعا همینطوره، تو سند پیشبینی شده که این فعالیت ها حتما باید با کمک بخش خصوصی انجام بشه، توجه هم شده و همین توجهی که بالاخره دولت الحمدلله داشته تو این سالهای متمادی، مندفع هم اشاره شد هفته قبل، باعث شده که تعداد زیادی شرکت خصوصی ایجاد شه. آماری که حدوداً تو ذهن من هست عدد 200 یا حدود 200 شرکت خصوصی هوافضایی داریم، حالا یه سری از اینها دانش بنیان هم هستن، یه سری نیستن، و اینها یک اتحادیه حتی تشکیل دادن، حتما اطلاع دارین، به نام اتحادیه شرکت‌های به صف هوافضای کشور. اکثرا هم وقتی میریم بررسی میکنیم همین فارغ التحصیلای هوافضای دانشگاه هستن و الحمدلله کارهای خیلی خوبی هم کردن و دارن میکنن و با اون ارتباطایی که با حالا سازمان فضایی و صنایع و جاهای مختلف دارن پروژه‌های خوبی را میگیرن انجام میدن. ولی باز میگم اگر تمام این فعالیت‌های کشور در این زمینه‌هایی که میشه گفت گران قیمت هم هست بر اساس یک برنامه تدوین شده و مشخص نباشه، ما خلاصا همینطور تو خودمون داریم میچرخیم و شاید خیلی امیدوارکننده نباشه و انشالله توجه به سند و اگرم به هر حال افرادی فکر میکنن سند باید بازنگری بشه، خب این گویا این میدان کسی مخالفه این نیست، ولی من تاکید دارم که باید با برنامه پیش بریم.
بسیار عالی. ما اگر که شنونده هم همراه ما باشن، یاشار بهمن رو به جمعمون اضافه کردیم و میخوایم بریم در ایستگاه فناوری از یاشار بهمن راجع به فناوری هم بشنویم.
ایستگاه تکنولوژی.
خب یاشار بهمن رو همونجوری که لو دادم وارد استودیو شده و در خدمتش هستیم. یاشار جان شبت بخیر، خیلی خوش آمدی و در خدمتیم قربان.
سلام، من هم خدمت شما مهمانان خوبتون و دوام شنوندگان خوب برنامه خیابان فرصت عرض ارادت دارم. اتفاقی که امروز افتاد این که معاون توسعه صندوق از تصویب 71 میلیارد تومان تسهیلات برای شرکت‌های دانش بنیان خبر داد که اعطای اون توسط صندوق صورت میگیره با روش‌هایی که داره از جمله وام یا دقیقاً حتی به صورت کمک‌های دیگه‌ای هم هستش، اما باید رفت جلو یا پوتین آهنی پوشید و تا بتونیم اینا رو بگیریم. به راحتی همینجوری نیستش که این کمک ها رو
در
بدن.
هیچ کجای دنیا حتی در نظام سرمایه‌داری مطلقی مثل امریکا هم واقعیت اینه که برای شرکت های نوآفرین راه اونقدر هموار نبوده که ما فکر کنیم که با داشتن یک ایده صرف و یا احیانا حضور در بستر مثلا یه حوزه کسب و کار میتوانند حتما رشد بکنند. اما قبول میکنیم ما هم به عنوان من حداقل خودم به عنوان فعال حوزه بخش خصوصی عرض میکنم راه بسیار دشواری رو پیش رو دارند، ولی اون کسی که به هر حال در راهش راستینه حتما میتواند پیش برود و نتیجه هم بگیرد.
از این حمایت ها زیاد هستش که نمیگه حمایت 40 میلیارد تومانی هم اشاره میکنم که برای حوزه سلامت تصویب شده. یه مثالی از این اپلیکیشن هایی که گفتن 1250 شرکت دانش بنیان حوزه سلامت در حال حاضر وجود داره، 62 تا محصول تولید شده، به کشورهای چین، کره، آلمان، اندونزی، مالزی، ترکیه، روسیه صادرات داشتیم ما. یه مثالش هم میخوام بگم، یه اپلیکیشنی برای پیشگیری از آلزایمر در سالمندان دقیقاً ساخته شده توسط دانشگاه شریف و دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی که ما توی خیابان فرصت بارها به این همکاری بین دیگر رشته ها و افراد تأکید کردیم که اینها فرصت ایجاد میکنه، از این فرصت استفاده کنند. برای اینکه بگم که چرا اینقدر مهم هستش چنین اپلیکیشنی، این که در حال حاضر هر 7 دقیقه یک نفر ایرانی داره به آلزایمر مبتلا میشه،
متاسفانه
و قرار است که یعنی پیش بینی که میکنند تا سال 2050 یعنی هول و هوش 30 سال دیگه 152 میلیون نفر ما مبتلا به آلزایمر داشته باشیم در کل دنیا، الان 50 میلیون نفر، یعنی 3 برابر قرار بشه.
این البته دلیلش هر دوانه است، یه بخشیش هم اینه که ضریب در واقع سنین بالا در سطح دنیا در حال افزایشه و طبیعیه که افراد در سنین بالا بیشتر در میزان ابتلا به این بیماری قرار میگیرن و وقتی سن افراد بالا میرود و جامعه به جامعه پیری تبدیل میشه طبیعیه که تعداد متنابهی از این افراد درگیر به هر حال بیماری آلزایمر خواهند.
خب من یه خبر آخرم هم برای این با این نگاه میخواستم بکنم که آلزایمر، برای اینکه آلزایمر نگیریم فیلم ببینیم، اما لطفاً فیلم با کپی رایت ببینیم.
بله.
این جمله من برای این که همین هفتهش ما دیدیم که چندین سایت دانلود فیلم غیر قانونی بسته شده است و حالا بعضی خوشحالن بعضی ناراحتن، احتمالاً کسانی که طرفدار قانون کپی رایت هستن مثل من خوشحالند.
بله.
و بعضی ها ناراحت هستند، اما امیدوار هستم که این بسته شدن این سایت های دانلود فیلم، حالا دانلود غیر قانونی، ما پرانتزمون رو بگیم دانلود غیر قانونی فیلم یعنی حق کپی رایتش پرداخت نشه، امیدوارم ابتدایی راهی باشه که قوانین کپی رایت در این مملکت خیلی بهتر و بهتر و بهتر انجام
ما باشه. هم با شما همراهیم و فارغ از مباحث و دعواهای سیاسی که تو این هفته بعضی مواقع تو بعضی از سایت‌ها حتی من دیدم نسبت به قضیه اشاره داشتند و حتی اون منتسب می‌کردن به برخی از سیاست‌های حوزه مثلا فرض کنید فیلترینگ، هیچ ربطی به این ماجرا نداره و سایت‌هایی که احیانا بسته شده دوستان شنونده بد نیست در جریان قرار بگیرن، سایت‌هایی است که ما سال‌هاست در صدد اون هستیم که بالاخره با استفاده از مجموعه قوانین بتوانیم جلوی فعالیت غیر قانونیشون رو بگیریم. هر سایتی که بتواند یا بخواهد که به صورت فعال قانونی در این عرصه فعالیت داشته باشه، خوشبختانه اون تنگناها و مسیرهای پرپیچ و خم و سختیها و سختگیریهایی که وجود داشت از بین رفته و الان امکان فعالیتش مهیاست و میتوانند به صورت قانونی در این حوزه فعال باشن. ما با توجه به اینکه فرصت نداریم از یاشر بهمن باید خداحافظی کنیم. اگر نکته‌ای در حد یه جمله هست از شما بشنویم.
من فقط یه جمله که خیلی مهم هستش بگم که من هفته آینده مفصل راجع به این قضیه میخوام صحبت کنم. بانک مرکزی این هفته هشدار جدی داده که مراقب درگاه‌های جعلی پرداخت باشید. من هفته آینده میخوام راجع به فیشینگ صحبت کنم یا یه خود مفصل میخوام باز کنم، اجازه بفرمایید.
متاسفانه از این مجموعه اخبار داخلی و اطلاعاتی که در حیطه اجتماع ما داره صورت میگیره مثل حذف دهک‌های از یارانه کمک کرده به این که بتونن از این فرصت‌ها استفاده بکنن متاسفانه عده‌ای از کلاهبرداران عزیز و دست به برها کلاهبرداری های دست جمعی بزنن. تعداد متنابهی متاسفانه در این زمینه به زهدیده ما در طی هفته های گذشته داشتیم. خیلی خوشحال شدیم یاشر جان، انشالله که بتونیم هفته آینده راجع به این مفصل تر صحبت کنیم. برقرار باشی، خدا نگهدار. با دو مهمان ویژه یعنی آقای دکتر میثم جعفرپور کارشناس نجوم سازمان فضایی ایران و آقای دکتر محمد طیبی رهنی استاد تمام دانشگاه شریف دانشکده مهندسی هوافضا و معاون اسبق پژوهشگاه هوافضا، چالش‌ها و فرصت‌های شاید پیش رو در صنعت هوافضا رو با شما در میون گذاشتیم. سخن‌های پایانی هر دو بزرگوار رو می‌شنویم برای جمع‌بندی. این بار اگه اجازه بفرمایید آقای دکتر طیبی از آقای دکتر جعفرپور شروع کنیم و از ایشون سخن پایانی رو بشنویم که ما در حال حاضر چه برنامه‌های اجرایی برای توسعه این صنعت در سطح کشور داریم. فرصتمون آقای دکتر در حد دو دقیقه.
خیلی فرصت کمه. من بحث‌های زیادی توی گفتگومون مطرح شد که از روش گذشتیم و فرصت نشد بهش بپردازیم. اشاره به این شد که سرمایه‌گذاری بخش خصوصی باید بیاد توی کار. خب سازمان فضایی توی یک سال و نیم گذشته تقریبا تلاش کرده که این حوزه رو بتونه فعال بکنه تو زمینه ماهواره مخابراتی، تو زمینه سنجش از دور، علاوه بر استارتاپ‌ها بتونه سرمایه‌گذارهای دیگری رو هم بیاره، حتی در زمینه نجوم بتونه تو حوزه گردشگری فضاپایه و نجومی بتونه کارهایی بکنه که میشه مفصلا روش صحبت کرد. من ازش میگذرم.
اشاره گذاشته خوشبختانه اشارات خوبی در این زمینه صورت گرفت. بله.
اشاره به برنامه‌ها و مشارکت‌های بین‌المللی شد که ای کاش میشد یک روزی دربارش صحبت کرد. اینجا ما با سازمان همکاری‌های فضایی آسیا اقیانوسی اپسکو همکاری خیلی جدی داریم، خودمون عضو مؤسسش هستیم، خودمون یک عضو تاثیرگذار درش هستیم. در حوزه نجوم من فقط اشاره میکنم به اینکه رصدخانه پایش مداری اپسکو که یک شبکه بین‌المللی 3 تا رصدخانه است و 8 رصدخانه دیگه بهش اضافه میشه، یه دونه از 3 تا رصدخانه فعالش در ایرانه و 8 رصدخانه بعدی هم یکیش در ایران ساخته خواهد شد که عنوان رصدخانه جدید رصدخانه علوم فضایی اپسکو و کارش پایش ماهواره ها، موضوع پسماندهای فضایی که موضوع خیلی جدیه و کارهای جدیتری در حوزه اکتشافات فضایی بتونه کاری مثل پایش و مساحی آسمان انجام بده. موضوع پروژه پایش و رصد اقلیم فضایی که یک مسئله بسیار مهم برای آینده بشر هست با توجه به اینکه قرار حجم فعالیت‌های فضایی اقتصادش به 1 تریلیون دلار برسه در 2040 ایده‌ای که از طرف ما مطرح شد برای مشارکت در افسکو و به عنوان یک طرح استراتژیک در افسکو از 2020 تا 2030 اجرا خواهد شد و در همین راستا ما چهارشنبه همین هفته یعنی پس فردا از ساعت 8:30 تا 12 برنامه‌ای تحت عنوان اقلیم فضایی از ما تا ستارگان داریم. متخصصین این حوزه صاحب نظران میان در پژوهشکده سامانه‌های ماهواره‌ای در سعادت آباد و در مورد این موضوع صحبت میکنن که فعالیت‌های خورشیدی، ذرات کیهانی، پسماندهای فضایی، شهاب سنگ‌ها چقدر میتونه برای ما مخاطره داشته باشه و چقدر مهمه برای اقتصاد ما و با توجه به موقعیت جغرافیایی ما، که شاید بشه یک روز درباره اهمیت این موضوع
بله،
فقط
موضوع
صحبت
خیلی
کرد.
جدی و خشت خیلی جدی است،
بسیار موضوع جدیه و سازمان داره تو این زمینه حرکت میکنه. تأکیداتی از طرف مثلا سازمان هوانوردی جهانی و سازمان هواشناسی و سازمان ملل هست برای اینکه تو این حوزه وارد بشیم. من خیلی جست گریخته
بله،
سعی کردم بعضی مطالب رو
کار بسیار
جمع‌بندی بکنم. هستم خدمتتون.
اختیار دارین. آقای دکتر طیبی، سخن پایانی شما رو هم بشنوید.
خواهش می‌کنم. خیلی خوشحال شدیم که مجدد خدمت شما و عزیزان و همطور برها شنوندگان بودیم.
افتخار ما بودید.
خواهش می‌کنم. به هر حال این جور فعالیت‌ها بسیار مؤثر هم برای مردم عزیز در جهت اینکه بدونن که بالاخره بودجه های کشور اگر میره به سمت سوی خاصی ارزش داره نداره، به چه صورت هست در تعیین رشته، نمیدونم در تعیین تخصص و غیره، خب اینا همش میتونه انشالله مفید باشه و جدا دست شما در نکنه برای ایجاد یه همچین شرایطی. ولی خب نکات خیلی زیاد بود، خیلی هم گسترده، ولی واقعیت این هست که موضوع فضایی به عنوان یک علم بومی الحمدلله در کشورمون ساری و جاری شده، دیگه جلوشو نمیشه گرفت. یعنی من فکر میکنم انقدر قشنگ رو قلتک افتادیم که دیگه به این راحتی جلو این پیشرفت رو نمیشه گرفت.
این بسیار نوید بخش آقای دکتر، خیلی هم خوبه و خیلی هم امید بخش.
و خدمت رو عرض شود، همطور که اشاره شد، حالا در جمع‌بندی هم بد نیست اشاره بشه، غیر از اون بحث های خیلی اساسی اعزام انسان به فضا که شاید یکی از اون آلتیمیت گول یا هدف غایی ما باشه، خب اهداف کوچکتر خیلی زیادی ما در بحث های فضایی اشاره شد که حالا بعضی هاشو باز دوستان من عرض کردم، منم باز اجازه بده اشاره بکنم. بحث مدیریت بحران حالا تو زمینهای مختلف، چالش های محیط زیست، رخدادها و بلایای طبیعی مثل نمیدونم سیل و آتش‌سوزی جنگل ها و به طور کلی تهیه تصاویر جامع، بحث های جغرافیایی، نمیدونم بحث های مخابراتی، انقدر این کاربرد گسترده است که دیگه الان یه جوری ما باش عجین شدیم.
تلفن همراهی که دست همه ما هست، برکت وجود و حضور به هر حال این علم و بومی شدن اون در نزد کارشناسان و نخبگان این سرزمین به هر حال.
دقیقاً، یعنی دیگه چیزی نیست که ما از اون طرف حالا پروژه‌ای کلانتر پس اقتدار ملی رو مطرح می‌کنه که موضوع بسیار مهمیه که خب زیاد روش الحمدلله صحبت شد، ولی به طور کلی با برنامه باید پیش بریم. روی مخیلی تاکید دارم. مسئله آموزش کمتر روی صحبت شد. من در دانشگاه، در از یکی از اهداف اصلیمون در دانشگاه آموزش هست، الحمدلله فعالیت بسیار گسترده انجام شده. یعنی جدا میشه گفت که رسیدیم به یک حالت تقریبا اشباع، یک کریتیکال ماس. ولی خب رو کیفیت میشه کار کرد، رو نوع آموزش ها حتما باید کار کرد. اون دفعه اشاره به دانشگاه های نسل اول و دوم و سوم و اینها شد و الان مثلا در همون دانشگاه صنعتی شریف ما داریم طی جلسات زیادی، شاید 12 جلسه تو همین سال اخیر داشتیم که برنامه‌مون رو برای آینده بازنگری بکنیم. یکی از کارهایی کردیم، یک دوره به حساب یک برنامه کارورزی تعریف کردیم که درصدی حدود 15% دانشجوامون بتونن مثلا کوآپ رفت و اومد تو صنعت داشته باشن، مثلا بسیار. یک ترم دانشگاه. از اون طرف برنامه ها رو داریم کلن تغییر میدیم که در آینده فارغ التحصیل های ما بیشتر صنعتی تر، کاربردی تر و کارآفرین تر باشن.
بسیار
خوب. خیلی گسترده است، ولی در حد
اینه که در حد شاید این برنامه و سرعت برنامه شاید نگنجه، ولی ما بسیار بسیار تلاش کردیم که در حد بضاعت زمانی برنامه برها صورت مسئله رو برای شنونده های عزیز باز بکنیم. ما فرصتی نداریم و از آقای دکتر مصطفی یاوری آیین باید بگیم، دوست عزیزمون که در استودیو ما رو همراهی کردن امشب از ابتدا، باید تشکر بکنیم که ما رو همراهی کردن. به هر حال شما قربان به عنوان دانشجو ما میپذیریم که این مسیر رو دارین پیمایش میکنین و به شنونده‌های عزیز نوید رو میدم که تصمیم گیری اگرچه مهمترین و در این حال سختترین و پرمخاطره ترین کار در زندگیه، اما باور کنید که باید تصمیمات رو گرفت. نمیشود نشست و بدون تصمیم انتظار روزهای بهتر رو داشت. و در مسیر زندگیتون امیدوارم که فرصت‌هایی رو که در آینده میتواند برای فرزندان ما مهیا باشد و مهیا بشود رو به علم ناقص امروز خودمون به سخره نگیریم و جلوی اونها رو و پیشرفت آیندهشون رو نگیریم. هوافضا همیشه فرصتی است برای آینده. برقرار باشین. روزتون و شبتون بخیر. خدا نگهدار.
خیابان فرصت رو شنیدید و بسیار سپاسگزاریم که با ما همراه هستید تا ساعت 6 بامداد همچنان با رادیو گفتگو همراه باشید. ممنون.
می تراود مهتاب، می درخشد شب تا، نیست یک دم شکند خواب به چشم کسولی دم این خفته چند، خواب در چشم ترم می شکند. نگران با من استاد سحر، صبح می خواهد از من که از مبارک دم او آورم این قوم به جان باخته را، بلکه خبر در جگر لیکن خاری حضره این سفرم می شکند. ناز و کارای تن ساق گلی که به جانش کشتم و به جان دادم اشام، هی دریغا به برم می شکند. دست ها می سایم تا دری بگشایم، بر عباس می پایم که به در کس آید، در و دیوار به هم ریختشان بر سرم می شکند. Thank you.
ساعت 2:55 است. از شما عزیزان دعوت میکنم به برنامه کوتاه درست بنویسیم، درست بخوانیم. توجه بفرمایید، کاربرد صحیح واژه ها و عبارات زبان فارسی موضوع این برنامه است. درست بنویسیم، درست بخوانیم.
به نام خدا. سلام، بنده حمید حسنی از فرهنگستان زبان و ادب فارسی در خدمت شما هستم. شنوندگان عزیز، در این برنامه واژه مربوط و مربوطه رو انتخاب کردم که درباره‌اش خدمت شما صحبت بکنم. مربوط یک واژه‌ای که صدها سال پیش از زبان عربی وارد زبان فارسی شده، بیش از 1000 سال پیش، و همونطور که می‌دونیم کاربردش در فارسی میشه گفت بسیار زیاده و ریشه اون ربطه. مثلا میگیم به من مربوط هست یا نیست، یعنی این من ربط داره یا نداره. به هر حال اونقدر این واژه برای ما ملموس و آشناست که نیاز نیست درباره معنی اون صحبت بکنیم. اما موضوع اصلی مربوط است، مربوطه. گاهی میبینیم میگن موضوع مربوطه، موضوعات مربوطه، اطلاعات مربوطه و امثال این. نیازی به اون تای تأنیث یا ته تأنیث که به اصطلاح میگیم اون هی که انتها میاد، ما به اون هی یا ته گرد احتیاجی نداریم در فارسی. یعنی ما وقتی میگیم موضوع مربوط، این معنی رو میرسونه و کافیه. نیاز نیست ما بگیم موضوع مربوطه. اولا موضوع مؤنث نیست که ما بگیم مربوطه، و بعد هم در فارسی همون مربوط به اصطلاح جواب میده، کافیه برای ما. وقتی خواستیم متنی رو مثلا به زبان عربی ترجمه بکنیم، خب بله، تمام قواعد زبان عربی رو باید رعایت کرد. اما در فارسی ما خیلی تغییرات روی کلمات عربی دادیم، و هم در تلفظشون، هم گاه خیلی کمتر در املاشون، و بیشتر در این حالتی که عرض میکنم، مثلا اون تگرد و به اصطلاح که مثل ه در فارسی تلفظ، مثل ا تلفظ، مثل ما میگیم همه و امثال اون تلفظ میشه، ما اینا رو با تغییراتی به کار بردیم و به کار میبریم. در قرنهای گذشته هم استادان و زبانشناسان معتقدن که ما حتی در 8-9-10 قرن پیش هم واژه‌های عربی رو مثل عربی تلفظ نمیکردیم در نواحی مختلف ایران. به هر حال در فارسی امروز که فارسی معیار باشه، ما نیازی در این واژه و واژه دیگه ای هم داریم نظیرش، یکم باطل است. ما در این واژه ها نیازی به اون ته گرد آخر نداریم. البته کاغذ باطل اونقدر کاربردش نسبت به این، مخصوصا در همنشینی با هم، زیاده و اونقدر ملموسن که خیلی سخت میشه گفت بگیم کاغذ باطل نه باطله. دلیلش هم اینه که کاغذ باطل معنی باطل شده است، کاغذی که ما نمیخوایم، کاغذ به اصطلاح دور ریختنی، دور ریز، کاغذی که البته خوبه که بشه اونو بازیافت کرد. بنابراین پیشنهاد میکنم و تاکید میکنم، خواهش میکنم، موضوع مربوط، موضوعات مربوط، اطلاعات مربوط به کار ببریم، به خصوص وقتی که داریم نامه رسمی مینویسیم یا فرض کنید متنی رو برای سخنرانی، گزارش و امثال اون آماده میکنیم. هیچ نیازی ما به اون ه یا ته گرد انتهای مربوط و امثال اون نداریم. موارد استثنایی که عرض کردم، کاغذ باطله، این ممکنه در آینده کاغذ باطل بشه، باطل شده. البته باطل شده طولانی تره و احتمالاً باطله فعلا بمونه، ولی به هر حال جاهایی که واقعا نیازی نیست و حس میکنیم که میتونیم اون ه یا تا تأنیث رو برداریم، بهتره برداریم. پس موضوع مربوط، اطلاعات مربوط، موضوعات مربوط. تا برنامه آینده که با واژه یا واژه‌های دیگه‌ای که خدمت شما مطرح بکنم در خدمتتون باشم، شما رو به خداوند بزرگ میسپارم.
رادیو گفتگو.